خیلی سوال به جایی است، به خاطر اینکه واقعا یکی از چالش های همچی پژوهش های همینه، یعنی تخمین خارج از داده هایی که در دست دارید. حالا از طریق علمی چجوری میشه با این مواجه شد؟ یک اینه که ما از تحقیق های دیگه ای که در حوزه های مشابه اتفاق افتاده در سطح جهانی استفاده میکنیم که ببینیم چه تخمین های اول زده شده و بعدا وقتی که ارقام به دست آمده چقدر این تخمین ها با واقعیت فاصله داشتن، و سعی میکنیم یک شبیه سازی اینجا بکنیم که بتونیم اون درصد تخمین رو پیدا بکنیم. هدف ما از این آمارگیری اینه که بتونیم یک سندی رو ارائه بکنیم که از لحاظ علمی نسبت به هر نقد علمی پایدار باشه، که اگر یه روزی دادگاهی این رو خواست به عنوان مدرک استفاده کنه، یا اینکه همینطور که الان سازمان ملل متحد این تحقیق رو به عنوان یکی از پایه‌های تصمیم‌های خودش داره میذاره انجام میدیم، ما به طرفی نریم که بگن خب این اغراق بود و یه مقدار دست بالا گرفتید به قول خودمون، بلکه ما سعی کردیم پایین‌ترین کف آماری رو انتخاب کنیم برای این کار. ولی خب داده ها هر چقدر بیشتر میشه یه مقدار باید محتاطانه تر پیش رفت که بتونیم ما در سطح بین المللی نقد آماری یا نقد علمی نداشته باشیم از این امر، و حداقل اینه که حقیقت بیشتر از اینه، کمتر از این نیست.
میشه حالا به ما بگید که نحوه دریافت داده ها با این دغدغه‌ای که داشتید چجور بوده و یافته های این گزارش رو بگین؟
این مسئله برمیگرده به 2 سال پیش، در واقع موقعی که من شخصا به عنوان چشم پزشک و دوستانم در میونیک سرکل به عنوان بنیاد خیریه که ما برای این کار ایجاد کردیم به دنبال این بودیم که این عزیزانی که در ترکیه بودن، در شمال عراق گیر کرده بودن، بتونیم با کمک وزارت امور خارجه به آلمان برسونیم، درمان کنیم، جانشون رو نجات بدیم. این خود به خود به اینجا کشید که این افراد شدن شاهدان کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل، که جلسات مختلفی که با خانم سارا حسین که ریاستشون دارن داشتن، ما به این دیدیم به این چالش برمی‌خوریم که شاهدای عینی و فردی داریم ولی اعداد میدانیمون مستند نیست آنطوری که باید و شاید باشد. همزمان با این یک شبکه همکاری بین پزشکان خارج از کشور دیاسپورا و داخل کشور وجود اومد که باز طبیعتاً یک چشم پزشکی اولش دور می‌زد و این بیشتر و بیشتر شد که تقریباً گروه‌های واتس‌اپ درست شد تا 500 نفر از ایرانیان و غیر ایرانیان که جمع شده بودن، شبکه‌های مختلف ایجاد شد که این شبکه 2 سال هنوز داره کار می‌کنه. یعنی این تبادل پزشکی و تبادل سیاسی و اطلاعات وضعیت سیستم کادر ایران، حالا خارج از اینکه مریض‌ها چی هستن، مشکلات کادر ایران چجوری بتونیم در آینده حلش کنیم، این دائم در این گروه‌ها رد و بدل میشه. بعدن برخوردیم به چالش اینترنت. خوشبختانه مقداری از این همکاران دسترسی به استارلینک داشتن و دارن هنوز، و از این طریق ما تونستیم اطلاعات رو در 8 گیری اطلاعاتی، این همکاران زحمت هماهنگی با بقیه همکاران رو بر عهده گرفتند، از این شبکه استفاده کنیم برای اینکه اطلاعات رو به عنوان اطلاعات میدانی از تک تک بیمارستان ها بتونیم جلب کنیم، که اینها از رؤسای کادر درمان بودند، از خود منابع واسطی هستند که خودشون از بیمارستان بودند. ما نقل قول از شخص ثالث رو اصلا استفاده نکردیم و مخصوصا از هر شبکه بیمارستانی سعی کردیم که از 2 منبع مختلف، از 2 فرد مختلف، یعنی حتی در خود ایران هم همکاران چون همه از کادر علمی هستن، عادت دارن همچی کار علمی رو انجام بدن، سعیشون این بود که با دقت تمام هر رقمی رو حداقل از 2 منبع مختلف تایید کنن تا اینکه بعداً وارد لیست بکنیم، که یک مدرک کلی داشتن که هم بهش دسترسی داشتن که همه اینها رو ارقام اونجا وارد میشد و یا هنوز هم داره وارد میشه در واقع، و از اونجا پیش رفتیم که به این ارقام برسیم.
گزارش شما تایید میکنه که به دلیل عدم دسترسی به فهرستای مستقل و مرتبط امکان تطبیق آماری پیشرفته وجود نداره. اگر امکان داشته باشه از حوزه هایی تو این گزارش بگید که نیاز به تقویت داره.
الان ما شاهد این هستیم که مثلا امروز رئیس بیمارستان فارابی یه گزارش تلویزیونی دادن که این گزارش تلویزیونی الان هم داره پخش میشه، بسیار از رسانه‌ها این گزارش رو دارن میدن، و این گزارش به ارقامی که در خود بیمارستان هست همخوانی کامل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه دولت دستور داده که چه ارقامی رو اینها اجازه دارن بگن، چه ارقامی رو نگن، و حتی در آمارگیری داخل بیمارستان‌ها دستکاری میشه که مقدار زیادی از افرادی که یا مجروح شدن یا پرونده فوت دارن اونجا دلیل فوت رو چیز دیگه بنویسن که ارقام و آمار پایین بیاد. مشکل بزرگتر رو ما در بخش پزشکی قانونی داریم، یعنی بسیاری از افرادی که در زندان ها به خاطر نرسیدن کمک پزشکی که مجروح بودن، تیر خوردن، در زندان بودن و اونجا فوت کردن، ما یک رقم بزرگ نامعلوم داریم که اونجا در واقع هیچ ثبتی در دسترس نیست. از این نظر طبیعتا دسترسی به ارقام آماری رسمی در یک همچی سیستمی که واقعا در همه جا دست میبره و حتی در آمار داخل بیمارستان، کاغذهای خود سندهای داخل بیمارستان دخالت میکنه، یک چالش بسیار بسیار بزرگیه و فقط از طریق اعتماد به افرادی که در خود تشکیلات هستند و تصویر نزدیکی به حقیقتی میتونن بدن و تایید این ارقام از طریق یک کانال دیگه تا اینکه در دست باشه، تنها راهی است که فعلا میشه انجام داد. مسئله هم که واقعا باید گفت، این رو باید انگیزه سازی کرد که موقعی که مجروحان وارد بیمارستان شدن، خب دغدغه اول کادر پزشکی اینی که به داد اینا برسن و نجاتشون بدن، ولی سند سازی که چه اتفاقی افتاده، چه مقدار اتفاقات، سطح جراحت چی بوده، تا چه حد عمدی بوده، از چه ابزاری استفاده شده، اینجا این یکی از مهمترین نقش‌های کادر درمان برای حقیقت‌یابی آینده و دادرسی آینده خواهد بود که این باید حتما در کادر درمان تشویق بشه و تدریس بشه که این کار رو انجام بدن.
جمهوری اسلامی با روایت سازی، با برچسب زنی، با تهمت زدن بدون امکان دفاع، تلاش داره که از فرد و افراد معترض هویت زدایی و شخصیت زدایی بکنه. از طرف دیگه هم میدونیم که وقتی صحبت از تعداد جانباختگان میکنیم، به نوعی وارد حیطه‌ای میشیم که افراد به عدد و رقم تبدیل میشن و این هویت هر فرد، اون عشق و زندگی و آرزوهایی که دیگه نیست، دیده نمیشه. شاید به همین دلیله که اعداد و رقمهایی که اعلام شده از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر همیشه مقدار محافظه‌کارانه تر هست. شما که این گزارش رو تهیه کردید، حس کردید که به چه داده ها، به چه نوع اعتبار بخشی ها، به چه تخصص هایی نیازه که این اعداد رو به یک دادخواهی مستمر از مسببان این جنایت ها بدل کنه؟
ببینید، من کارشناس حقوقی نیستم، ولی نظر کارشناسان حقوقی رو در این مورد پرسیدم و میشناسم و میتونم به اشتراک بذارم. اینه که حتی دیروز من از جناب اخوان شنیدم که از لحاظ حقوقی و حقوق جزایی بین الملل هیچ اهمیتی نداره که این کیس ها 30,000، 50,000، 5 نفرن یا 5,000. از لحاظ حقوقی هر کدام از این موارد یک موارد محکومیت برای جمهوری اسلامی خواهد بود، به خاطر اینکه تعداد یه چیزی است که از لحاظ حقوقی زیاد مهم نیست، بلکه اون خود سیستماتیک بودن جریان، یعنی کشتار سیستماتیک با عمد به چشم مردم، به قلب مردم با تیر جنگی اصابت کردن، اینه که از لحاظ حقوقی اهمیت بیشتری داره. در نتیجه ما باید بیشتر در سندسازی نوع کار، یعنی این طریقه که اینا سیستماتیک و سامانه‌ای پیش میرن، بیشتر کار کنیم و سندسازی کنیم و اینکه ارقام رو داشته باشیم 100%. این مهمه، این واقعا برای جهانیان باز مهمه، نه از لحاظ حقوقی، برای جهانیان مهمه که بدونن که عمق فاجعه چقدره و زیاد نباید صرف کنن. هر روز یک زندگی رو به پایان میرسونه، هر ساعت ممکنه یک کشته بیشتر بدیم. ما نباید منتظر بشیم که از 5,000 به 20,000، از 20,000 به 100,000 برسه تا جهانیان عکس العمل از خودشون نشون بدن. هر یک نفر باید این عکس العمل رو نشون بده. از این نظر ما باید از لحاظ سیستماتیک کار کنیم و بتونیم به جهانیان و دادگاه‌های بین‌المللی برسونیم که اینجا یک جنایت جنگی داره انجام میشه، یک فاجعه بزرگی داره انجام میشه. ارقام یه مسئله است، ولی خب این خود فاجعه یه مسئله دیگه است. یک مسئله که ما از همکاران پزشکی قانونی میدونیم، خودداری عامدانه است از درمان زندانیان زخمی. بر اساس حقوق بشر، محروم کردن آگاهانه یک فردی بازداشت شده و احتیاج به مراقبت‌های پزشکی ضروری داره، این نقض فاحش تعهدات دولتی که هیچی، نقض فاحش حقوق بشره و باید پیگیری بشه. احتیاجی نیست که اینجا آماری داشته باشیم، فقط یک مورد اجش کافیه و اینها شخصا مطمئن هستم که تک به تک این موارد رو باید محاکمه بشه و افرادی که مسئول این کار هستن از بالا تا پایین، تا اون فردی که اونجا در زندان نشسته و این رو دیده و کمک نکرده، باید به محکومیت خودش برسه.